آمریکا. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در این برنامه گزارش های را از افغانستان و سراسر جهان برای شما گرد آوردیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان خالد مفتون پیشکش میکنم.
سلام و شام بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر هشدار داده است که ادامه کمک های بین المللی برای افغانستان مستلزم همکاری با یک حکومت فراگیر و همشمول در آن کشور است. آلیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، امروز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که وضعیت موجود در افغانستان قابل قبول نیست و در صورت روی کار نیامدن یک حکومت فراگیر در آن کشور، کمک های بین المللی به گونه عادی ادامه نخواهد یافت. پیش از این وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ناسازگاری سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله از بازنگری کمک ها به افغانستان خبر داده و گفته بود که در سال روان میلادی مساعدت های مالی خود را برای افغانستان $1 میلیارد کاهش می دهد و در سال 2021 میلادی کمک های خود را به آن کشور $1 میلیارد دیگر نیز کاهش خواهد داد. در این حال ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که این پیمان از رهبران افغانستان می خواهد تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده بر اختلافاتشان فایق بیایند و به صورت متحدانه مذاکراتشان را با گروه طالبان برای صلح پایدار در آن کشور آغاز کنند. در واکنش به اظهارات گروه طالبان مبنی بر عدم رعایت و تطبیق توافق میان گروه طالبان و ایالات متحده، قوای ایالات متحده آمریکا مستقر در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آن کشور همه مواد توافق با گروه طالبان را رعایت کرده و هر گونه ادعای برخلاف آن بی اساس است. در این اعلامیه همچنین آمده است که قوای ایالات متحده مستقر در افغانستان به صورت واضح گفته است که در صورتی که قوای امنیتی افغانستان مورد حمله قرار بگیرد، از آنان دفاع خواهد کرد و این چیزی است که در توافق با گروه طالبان نیز ذکر شده است. نظامیان آمریکایی همچنین از گروه طالبان خواسته است تا خشونت‌های خود را کاهش دهد و وارد گفتگوها با مردم افغانستان شود تا راه حل سیاسی برای همه شهروندان آن کشور مساعد شود. اظهارات نظامیان آمریکایی پس از آن نشر شد که گروه طالبان با نشر اعلامیه ادعا کرده است که ایالات متحده و همکاران داخلی و خارجی آن بارها توافق صلح آمریکا طالبان را که به تاریخ 29 فوریه سال روان در دوحه پایتخت قطر امضا شد نقض کردند. طالبان روز یکشنبه 5 اپریل با نشر اعلامیه گفتند که جنگجویان آن گروه پس از امضای توافقنامه صلح با ایالات متحده، با آنکه توانایی حملات را دارند، در شهرهای بزرگ و پایگاه‌های نظامی حملات را انجام ندادند. طالبان از رهانه شدن 5000 زندانی آن گروه بر اساس توافقنامه دوحه، حمله بر مراکز جنگجویان آن گروه، عملیات شبانگام نیروهای افغان و آمریکایی، حملات هوایی و هدف قرار دادن جنگجویان آن گروه را از جمله موارد نقض توافقنامه یاد کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال از افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا در روزهای آینده به آمریکایان هشدار داد که این کشور از نقطه نظر مبتلایان در صدر فهرست کشورهای جهان قرار گرفته است. در ایالات متحده تا صبح امروز یکشنبه 312,245 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از آن جمله 8,503 نفر جان باختند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که دو هفته آینده دشوارترین هفته ها برای ایالات متحده خواهد بود و آمریکایان شاید مرگ و میر زیاد خواهند بود. در این حال بر حکومت فدرال ایالات متحده انتقاد است که برای دسترسی به دستگاه های تهویه اکسیژن تلاش کافی به خرج نداده است. دستگاه هایی که برای نجات بیماران کووید 19 حیاتی بنشته می شود. اما رئیس جمهور ترامپ این انتقادها را رد کرده و گفته است که برخی از والی ها بیشتر از آنچه نیاز دارند طلب می کنند. شماره مبتلایان ویروس کرونا در سراسر جهان تا صبح امروز یکشنبه 5 اپریل به بیش از 1,216,000 نفر رسید. بر اساس آماری که از سوی پوانتون جانز آپکنز ایالات متحده نشر شده است، این ویروس تا حال در سراسر جهان جان بیش از 65,710 نفر را گرفته و تا حال بیش از 252,470 نفر پس از ابتلا به کرونا ویروس صحت‌یاب شدند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
ایالات متحده ای امریکا اکنون با داشتن 312,245 تن مبتلا به کرونا ویروس در صدر جدول جهانی مبتلایان قرار دارد. میزان تلفات ناشی از کووید 19 در این کشور به 85,003 تن رسیده است. اسپانیا با داشتن حدود 130,759 بیمار دومین کشور جهان از نظر مبتلایان این بیماری است. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در اسپانیا به 12,418 تن رسیده است. اما ایتالیا با 15,362 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس از رهگذر تلفات ناشی از این بیماری در صدر فهرست جهان قرار دارد. شمار مبتلایان در این کشور به 124,632 تن رسیده است. آلمان از 96,108 مورد ابتلا و 1,446 مرگ ناشی از کرونا ویروس گزارش داده است. مبتلایان کرونا ویروس در فرانسه به 9,853 و رقم مرگ و میر ناشی از آن در این کشور به 7,574 تن رسیده است. در چین که کرونا ویروس از آن منشأ گرفت، شمار مبتلایان به 82,602 و رقم مجموعی مرگ و میر ناشی از آن به 3,333 نفر رسیده است. ایران تا کنون 3,603 مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش داده است، در حالی که شمار مبتلایان در این کشور به 58,226 تن افزایش یافته است.
پژوهشگران حکومت استرالیا آزمایش دو واکسن ویروس کرونا را بر حیوانات آغاز کردند. این نخستین بار است که واکسن ویروس کرونا بالای حیوانات آزمایش شده است. اما متخصصین هشدار می‌دهند که حتی اگر این آزمایش‌ها موفق باشد، فابریکه‌های تولید واکسن تا سال آینده قادر نخواهند بود تا این واکسن را به طور گسترده تولید کنند. این واکسن‌ها توسط پانتون آکسفورد بریتانیا و شرکت تولید ادویه اینوویا واقع در ایالات متحده تولید شدند. سازمان صحت جهانی گفته است که این واکسن‌ها می‌تواند بر حیوانات آزمایش شود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به شمول ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش میکنند تا واکسن ویروس کرونا را تولید کنند، اما کارشناسان میگویند که تولید واکسن و آزمایش آن حداقل 18 ماه را در بر خواهد گرفت. و فرماندهی ایالات متحده در آفریقا میگوید که در هماهنگی با حکومت سومالیا موازی الشباب را که به شبکه القاعده وابسته است هدف حملات هوایی قرار داده است. نظامیان امریکایی با نشر اعلامیه گفتند که 5 دهشت‌افکن کشته شد، اما به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که ثبات در سومالیا تنها از طریق قوت نظامی برقرار نخواهد شد، بلکه مستلزم برنامه‌ها و فرصت‌های کاری برای مردم آن کشور است. در این حال کمیته صلیب سرخ بین‌المللی نوقت شنبه گفت که وضعیت در سومالیا وخیم است، زیرا آن کشور از یک سو با تهدید گسترش ویروس کرونا مواجه است و سوی دیگر با خشونت، ادامه منازعه، بیجان شدگان و کمبود مواد غذایی و سوی تغذی مواجه می باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. طالبان ایالات متحده را متهم به نقض توافقنامه صلح کرده و گفتند که ادامه وضعیت باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی و تحریک گروه جهت واکنش متقابل خواهد شد. در حال است که تحلیلگران سیاسی باور دارند که طالبان فقط میخواهند حکومت افغانستان تحت فشار قرار بدن و موضع دولت برای مذاکرات میان افغانها ضعیف بسازند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
ایالات متحده ادعای گروه طالبان مبنی بر عدم رعایت توافقنامه صلح از سوی آن کشور را بی اساس خوانده و گفته که نظامیان آمریکایی در افغانستان تمام مواد توافقنامه را رعایت کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان آمده است که آنان قبلا واضح ساختند در صورتی که به نیروهای امنیتی افغانستان حمله شود از آنان دفاع خواهند کرد. به گفته نظامیان ایالات متحده، این مورد در توافقنامه صلح با گروه طالبان نیز آمده است. برعکس اظهارات طالبان، نیروهای آمریکایی در افغانستان از گروه طالبان خواسته که خشونت‌ها را کاهش دهند و وارد گفتگو با مردم افغانستان شوند تا زمینه دریافت راه حل سیاسی مساعد گردد. این اظهارات از سوی نظامیان آمریکایی در حال ابراز شده که گروه طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردند که ایالات متحده و همکاران داخلی و خارجی آن کشور بارها توافقنامه صلح را که به تاریخ 29 فوریه سال روان در دوحه امضا شد نقض کردند. این گروه به تأخیر در رهایی 5000 زندانی، حمله به مراکزشان و حمله به غیر نظامیان از سوی نیروهای آمریکایی و افغان اشاره کردند. سید اکبر آقا، مقام پیشین طالبان، در مورد این ادعای طالبان گفت:
موضوع بندیان را لایحل مانده غیر مستقیم با ما دلالت میکنه که هم کمی کنه و میخواهد که به چیز برسه که در اینجا بمانه.
در اعلامیه طالبان از ایالات متحده خواسته شده که توافقنامه را رعایت کنند و هشدار داده شده که هر گونه حمله بر اعضای این گروه تحریک کننده و منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی و آسیب دیدن توافقنامه صلح خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه، ادامه آنچه که طالبان ادامه کنند سبب شدت جنگ خواهد شد. در همین حال، علی امیری، استاد علوم سیاسی بصر آمریکا، گفت که برعکس ادعای طالبان، ایالات متحده تلاش کرده که توافقنامه صلح عملی شود، هرچند به دلیل مشکلات ایجاد شده از سوی حکومت افغانستان موفق نبوده است. اما به گفته آقای امیری، طالبان به دنبال تحت فشار قرار دادن دولت افغانستانند.
طالبان میخواهد که از این فرصت فشار بیشتری وارد بکنه، بخصوص با انشقاق سیاسی که در افغانستان وجود داره. میخواهد که موضع دولت افغانستان را در مذاکرات ضعیف بسازه و به این ترتیب مشروعیت بیشتر برای خود کسب کنه. انتشار اعلامیه طالبان به معنای توقف مذاکرات یا توقف روند صلح نیست، ولی به معنای فشار بر دولت افغانستان هست. طالبان میخواهد خود را متعهد به صلح نشان بدهد. در آینده اگر خشونت‌های احتمالاً بروز کرد، میخواهد که مسئولیت خشونت‌ها به دوش آمریکا یا دولت افغانستان باشه.
وزارت دفاع افغانستان بارها گفته که نیروهای اردو در حالت دفاعی قرار دارند و فقط به حملات طالبان واکنش نشان میدهند. البته طالبان در حال طرف ایالات متحده و متحدانشان به شمول حکومت افغانستان را متهم به نقض توافقنامه صلح کردند که پیش از این ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، از طالبان خواسته بود که توافقنامه صلح را احترام بگذارند و خشونت‌ها را متوقف کنند. پس از پایان دوره کاهش خشونت‌ها قبل از امضای توافقنامه، بر بنیاد گفته‌های مقام‌های آمریکایی و افغان، طالبان بخشی از حملاتشان به نظامیان دولت افغانستان را از سر گرفتند. آنچه که باعث خشم نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز شد و جنگجویان گروه طالبان را هدف حملات هوایی قرار دادند. در تازه‌ترین موارد، اتحادیه اروپا و ملل متحد خواستار آتش‌بس و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی شدند، اما هنوز طالبان به این درخواست‌ها پاسخ ندادند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و دنبال بازداشت اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش، همراه با 19 همکارش توسط امنیت ملی افغانستان، ریاست جمهوری کشور گفته که مبارزه در برابر گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهد یافت. ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته که رهبر شاخه خراسان گروه داعش در اعترافات اولیه خود از روابط گسترده سازمان های استخباراتی منطقه‌ای با این گروه پرده برداشته. حسیب مودودی گزارش میده.
رهبر و 19 عضو شاخه خراسان گروه داعش که توسط امنیت ملی افغانستان در یک عملیات هدفمند و پیچیده بازداشت شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عبدالله اورگزای، مشهور به اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان گروه داعش که باشنده اصلی پاکستان است، با سایر گروه های تروریستی و از جمله لشکر طیبه و شبکه حقانی رابط تنگاتنگی داشت. رهبر شبکه حقانی معاون گروه طالبان است، گروهی که در موافقتنامه صلح با امریکا به مبارزه علیه داعش تعهد کرده است.
شاید عاقبت و انجام و نهایت عبدالله اورگزای با همراهانش طوری شود مثل که در ننگرهار داعش را تسلیم شدن به حکومت و تا به اکنون سرنوشتشان نامعلوم است که به کجا هستند و به کجا فرستاده شدند.
اما حکومت افغانستان بازداشت رهبر شاخه خراسان گروه داعش را دستاورد بزرگ خوانده و گفته که مبارزه با چنین گروه ها همچنان ادامه خواهند یافت. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که این رهبر داعش در اعترافات اولیه از روابط گسترده سازمانهای استخباراتی منطقه‌ای با داعش پرده برداشته است.
لازم است در این مورد وضاحت داده شود توسط حکومت که اینا در کجا موقعیت دارند، به چه تعداد هستند و برنامه از اینا در رابطه با اونا چی است و در ضمن جامعه جهانی در رابطه چی استراتژی داره. این هم یک مورد مهم است که از لحاظ امنیتی یک مشکل امنیتی است و در این مورد باید وضاحت های بیشتر داده شود.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت مرگبارترین حملات را به دوش گرفته است. از حمله بر جنبش روشنایی کلاب ورزشی میوند و هتل عروسی گرفته تا حمله بر شفاخانه 400 بستر و حمله بر خبرنگاران در ساحه ششدرک شهر کابل. آخرین حمله ای که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت حمله بر یک عبادتگاه هندو باوران در شهر کابل بود که حدود 11 روز پیش صورت گرفت. در آن حمله 25 تن کشته شدند و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان شهر کابل خواهان شفافیت در محاکمه داعشیان بازداشت شده هستند.
محکمه مردم شفاف باشه، از این آدم مردم در جریان باشه، کل ملت بفهمه که این آدم چی کاره بود، با چی شروع کرده، چی در چی حالت رسیده، ما تا ای و اندازه داعش رسیده. پس از آی اعمالش برسه که همین قدر خون بیگناه مردم بیچاره ما رو ریختانده، باید جزای اعمال خود بینه و در مقابل چشمان مردم باید پس از آی اعمالش برسه.
هسته مرکزی شاخه خراسان گروه داعش با بازداشت رهبران این شاخه در حال از هم پاشید که گروه طالبان حکومت افغانستان و امریکا را به نقض موافقتنامه صلح متهم کردند. این گروه رها نشدن زندانیان، حمله بر مراکز جنگجویان و ادامه حملات شبانه و هوایی نظامیان افغان و امریکایی را از موارد نقض موافقتنامه صلح خواندند. طالبان از احتمال واکنش متقابل هم هشدار دادند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا وضعیت کنونی را در افغانستان پذیرفتنی نمی‌داند. آلیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی، گفته که ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان نیازمند ایجاد حکومت فراگیر و همشمول است. در این رابطه گزارش داریم که جلال میرزا تقدیم می‌کنم.
ایجاد حکومت فراگیر و همشمول شرط ایالات متحده امریکا برای ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان. آلیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه این کشور، گفته که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست. اگرچه ریاست جمهوری افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما سرور دانش معاون محمد اشرف غنی میگوید که حکومت در انحصار هیچ گروه خاص نیست.
آغوش حکومت بر روی همه باز است. حکومت در انحصار هیچ تیمی خاصی نیست. مشارکت ملی اصل اساسی ما در حکومت داری است، ولی ما تنها با اتحاد و همدلی خود می توانیم به همه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مخصوصاً بر بحران کرونا فایق خواهیم.
ظاهراً این واکنش ایالات متحده امریکا به دنبال افزایش تنش میان ارگ و سپیدار بر سر قدرت است، اما سپیدار یگانه راه حل بحران کنونی را ایجاد حکومت همشمول میداند.
بیرون رفت از بحران انتخاباتی معتقد برای حل سیاسی هستیم، همواره تفاهم را بر تقابل ترجیح دادیم و همچنان بر تشکیل دولت همشمول و فراگیر با توجه به اراده واقعی مردم افغانستان تاکید کردیم و تاکید داریم.
پس از پادرمیانی وزیر خارجه ایالات متحده امریکا برای حل تنش میان ارگ و سپیدار که بی نتیجه پایان یافت، ایالات متحده امریکا در واکنش به آن از کاهش $1 میلیارد کمک‌هایش به افغانستان خبر داد. اما برخی از کارشناسان هشدار تازه ایالات متحده امریکا را در برابر وضعیت کنونی جدی می‌دانند.
ایالات متحده امریکا واضح به صراحت گفت که ما با سرگزینی سم فکر می‌کنیم و ما فکر میکنم که گزینه سوم به قیمت بسیار کلان برای کشور ما تمام خواهد شد. امکانات زیادی هست که بازدست مخالفین دولت که تحریک طالبان بسیار بالا شود.
عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، حامد کرزی و شمار از چهره‌های سیاسی دیگر در اعلامیه‌ای از محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله خواستند تا بر رسیدن به نتیجه از تعیینات و اقداماتشان دست بردارند. سپیدار از این اعلامیه پشتیبانی کرده، اما ارگ تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرور دانش معاون رئیس جمهور غنی مبارزه برای از بین بردن ویروس کرونا را اولویت حکومت افغانستان خوانده. او گفت از زمان ما می توانیم به بیماری کرونا در افغانستان فائق شویم که تمام گروه های سیاسی مخالفت کنار گذاشته و یک جا با حکومت در این راستا کار کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت هرات از تمام جناح‌های سیاسی و درگیر در جنگ این کشور خواست تا دست از مخالفت برداشته و برای نابودسازی ویروس کرونا یکجا با حکومت گام بردارند. آقای دانش گفت که در حکومتداری جدید از اصل مشارکت ملی کار خواهند گرفت تا زمینه برای سهمگیری همه اقوام فراهم شود.
در صورت موفق و کامیاب خواهیم بود که همبستگی ملی خود را حفظ کنیم و منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی خود ترجیح بدیم. به همین جهت امروز ما از شهر تاریخی هرات خطاب به سیاسیون و بزرگان کشور عرض میکنم که بیایید در شرایط حساس کنونی مردم خود را سرخورده و مایوس نسازیم. امروز دوره رقابت های انتخاباتی سپری شده و آغوش حکومت بروی همه باز است. حکومت در این حصار هیچ تیمی خاصی نیست.
سرور دانش همچنان با معرفی والی جدید هرات گفت مهمترین مأموریت وی در این ولایت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا است.
آقای قطالی، هدف اصلی از مقرر شدن شما در این وظیفه به عنوان والی هرات ای است که مبارزه با کرونا در رأس اولویت‌های شما قرار بگیره. حکومت مرکزی به شما صلاحیت کامل داده که با ایجاد یک بسیج ملی سرتاسری هراتی از تمام ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه هرات استفاده کنید.
سید وحید قطالی، والی جدید هرات، نیز گفت که تمام تلاشش را برای مهار این بیماری در این ولایت به کار خواهد گرفت. او از مردم این ولایت خواست تا به جای حضور در دفترش جهت تبریکی برای مقابله با ویروس کرونا قوانین را رعایت کرده و از خانه بیرون نشوند.
آنچه که هدایت گرفتم، خط اول مبارزه ما و کار ما مدیریت بیماری کنونی در هرات است و خواهش ما این است که از اونا که ما برای یک ماموریت آمدم که روزی که نتیجه گرفتیم با هم باز با همدیگر تبریک میگیم. ما فعلا تماس تیم صحی طبی و خدماتی و تدارکاتی و امنیتی مبارزه با کرونا رو میشنوم و میگیرم باقی تماسا باشه برای بعد.
اما نمایندگان مردم هرات در پارلمان با انتقاد از عملکرد حکومت مرکزی خواهان اختصاص بودجه بیشتر برای مهار کرونا به این ولایت غربی شدند. غلام فاروق نظری، عضو ولیسی جرگه، گفت که در صورت تداوم بیتوجهی حکومت سایر ولایات هم به وضعیت هرات دچار خواهند شد.
جناب معاون صاحب محترم، 400 میلیون در هرات بسنده نیست. امروز در قریجات، در ولسوالی های ما افراد و اشخاص ما مریض داریم به مرض کرونا که در خانه‌های خود افتاده هستند. اما ضرور است که ما تمام افغانستان را تداعی بکنیم. مگر مادر این مرض در هرات است، هرات رو باید جدی بگیریم. تا زمانی که ما هرات جدی نمیگیریم، فکر میکنم که این مرض بیشتر بین مردم پخش خواهد شد.
تا عصر روز یکشنبه 337 مورد مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که 214 مورد آن مربوط ولایت هرات است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگران پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضو ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهم دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دفتر حقوق بشر ملل متحد کشورهای جهان ترغیب میکند تا زندانیان خود از تأسیسات مزدحم محابس را کنند تا نه تنها از گسترش امراض ویروس کرونا در میان جمعیت زندانها جلوگیری شود، بلکه جوامع بیرونی هم از این امراض در امان بانند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنند.
مقام‌های ملل متحد میگن آنها از اینکه کشورهای زیادی به درخواست میشل بچلی کمیشنر حقوق بشر ملل متحد توجه کردند ترغیب شدند. طور مثال ایران حدود 100 هزار از زندانیان را که 40% کل زندانیان است برای یک زمان موقت از بند رها کرده است. مقامات اندونزیا نیز اعلام کردند که 30 هزار از زندانیان را که جرمهای خفیفی را انجام دادند رها می کنند. ترکیه نیز همین کار را در نظر دارد. روبرت کولوایل سخنگوی حقوق بشر ملل متحد می گوید زندانیانی که در برابر ابتلا به مرض زیاد آسیب پذیرند، مانند بزرگسالان، مردمان دارای معلولیت و همچنان زنان حامله که خطر نیز از جانب آنها متصور نیست، باید به طور عاجل از بند رها شوند. سخنگوی حقوق بشر ملل متحد در صحبت با صدای آمریکا گفت که مردمانی که بدون مجاز در قید به سر می‌برند باید فوراً آزاد شوند. این افراد شامل زندانیان سیاسی یا کسانی که نظر مخالف با حکومت داشتند مانند ژورنالیستان و مدافعان حقوق بشر می‌گردد. از میان هزاران زندانی در ایران تنها چند تن آن به طور انگشت شمار سیاسی می‌باشند. کولوایل می‌گوید این یک مسئله خیلی بزرگ است. آنهایی که تجاوز جنسی را انجام دادند، جانیان و قاتلینی که جرمهای جدی را مرتکب شدند، شامل این گروه ها نباید باشند. در واقعیت امر، در تحت قانون بین‌المللی، بسیاری از کسانی که در بند به سر می برند، هیچ گونه قصور نداشتند. از این سبب، ما به این باورمندی هستیم که این اشخاص به طور قطع باید در میان کسانی باشند که رهایی آنها در اولویت باشد. کولوایل می گوید که در بند نگه داشتن کتلهی مردمان در زندانهای مرکزی مزدحم سوریه و توقیفگاه هایی که از سوی شاخه های امنیتی حکومت و نظامیان است تحمل پذیر نیست. حتی قبل از این که موضوع کووید 19 تا این اندازه خطرناک گردد، این اداره ملل متحد گزارش های متعددی را دریافت می کرد که مردمان در این زندان‌ها به اثر شکنجه و مانع شدن از دسترسی به خدمات صحی جان می‌دادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همین امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د